ساعت 8 شب به وقت ایران شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. وزیر خارجه فرانسه از آزادی شهروند آلمانی فرانسوی از بازداشت در ایران خبر داد. رئیس جمهوری مصر از دونالد ترامپ دعوت کرد در صورت دستیابی به توافق پایان جنگ غزه به این کشور سفر کند. و حماس با ارائه لیست زندانیانش اعلام کرد که نسبت به مذاکرات پایان جنگ خوشبین است. با سلام و وقت بخیر. وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد که ایران یک شهروند 19 ساله فرانسوی آلمانی را چند روز پس از لغو اتهامات جاسوسی علیه او آزاد کرده است. ژان نوئل بارو در شبکه اجتماعی ایکس نوشت لنارت مونترلو آزاد است. وزیر خارجه فرانسه افزود که سسیل کوهلر و ژاک پاری دو شهروند دیگر فرانسوی زندانی در ایران را فراموش نمی‌کند و خواستار آزادی فوری آنها شد. منابع نزدیک به پرونده مونترلو گفتند که این جوان روز پنجشنبه به فرانسه باز خواهد گشت. والدین لنارت مونترلو هم در بیانیه کتبی از طریق وکیلشان به خبرگزاری فرانسه گفتند خوشحالیم که فرزندمان به ما باز می‌گردد. پیشتر رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از صدور حکم براءت از اتهام جاسوسی برای یک شهروند اروپایی خبر داده بود. لنارت مونترلو تبعی کشور آلمان و دارای ملیت فرانسه در حال دوچرخه سواری از اروپا به آسیا بود و در ماه ژوئن پس از حمله اسرائیل به ایران در جریان جنگ 12 روزه به اتهام جاسوسی بازداشت شد. ایران متهم است که برای فشار بر کشورهای غربی شهروندان این کشورها را به اسارت می‌گیرد. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر از دونالد ترامپ دعوت کرد که در صورت دستیابی به توافق برای پایان جنگ در غزه برای حضور در مراسم امضای توافق به این کشور سفر کند. آقای السیسی روز چهارشنبه گفت استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه و جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ اکنون در شرم الشیخ حضور دارند و به گفته او پیامی بسیار امیدبخش از زمان ورود آنها دریافت کرده است. او افزود که نمایندگان آمریکا با اراده قوی، پیامی قوی و مأموریتی قوی از سوی رئیس جمهوری ترامپ برای پایان دادن به جنگ در این دور از مذاکرات آمدند. در گفتگوها در مصر با هدف نهایی کردن طرحی برای اجرای یک پیشنهاد صلح 20 بندی انجام می‌شود که اخیراً رئیس جمهوری ایالات متحده آن را ارائه کرد. هر دو طرف اسرائیل و گروه افراطی حماس به آن واکنش مثبت نشان دادند. در خبری مرتبط گروه افراطی حماس روز چهارشنبه فهرستی از زندانیانی را که می‌خواهد در ازای آزادی گروگان‌های اسرائیلی و به عنوان بخشی از یک توافق آزاد شوند ارائه کرد. این گروه که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است همچنین اعلام کرده که نسبت به مذاکرات برای پایان جنگ غزه خوشبین است. یکی از مقام‌های ارشد حماس از شرم الشیخ به خبرگزاری فرانسه گفت این گروه فلسطینی فهرست زندانیانی را که می‌خواهد در مرحله نخست آتش‌بس بر اساس معیارها و اعداد مورد توافق آزاد شوند ارائه کرده است. در ازای آن قرار است حماس 47 گروگان چه زنده و چه جان باخته را که در حمله 7 اکتبر 2023 اسیر شدند آزاد کند. گفتگوهای جاری در مصر بر سر طرح صلح دونالد ترامپ در حال انجام است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گزارش‌ها درباره رد و بدل شدن پیام میان ایران و آمریکا را رد کرد. روزنامه کویتی الجریده به نقل از منبع خود در وزارت خارجه ایران گزارش داده بود که در روزهای اخیر تماس‌های میان آقای عراقچی و استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه برقرار شده. به نوشته این روزنامه این تماس‌ها برای اثرگیری مذاکرات هسته‌ای بود و آقای ویتکاف در آخرین تماس با عباس عراقچی در شنبه هفته گذشته از ایران خواست از طرح صلح دونالد ترامپ در غزه حمایت کند. پیشتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران گفته بود که آقای عراقچی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برای جلوگیری از فعال شدن مکانیزم ماشه تماسی تلفنی با استیو ویتکاف داشت که به نتیجه نرسید. از آن پس هر گونه تماس بین تهران و واشنگتن به طور علنی تایید نشده است. ترکیه در تلاش است تا پایان 2028 بیش از نیمی از نیاز گازی خود را از طریق افزایش تولید داخلی و واردات گاز طبیعی مایع از ایالات متحده تامین کند. تغییری که ممکن است آخرین بازار بزرگ اروپایی برای تامین کنندگان روسی و ایرانی را به طور چشمگیری کوچک کند. آمریکا مدت هاست که به طور علنی بر متحدانش از جمله ترکیه به عنوان عضوی از ناتو فشار می‌آورد تا روابط انرژی با مسکو و تهران را کاهش دهد. روسیه با وجود کاهش سهم همچنان بزرگترین تامین کننده گاز ترکیه است. همچنین قرارداد ایران برای صادرات 10 میلیارد متر مکعب در میانه سال آینده به پایان خواهد رسید. بیشتر کشورهای اروپایی پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در سال 2022 واردات گاز از مسکو را متوقف کردند. روز چهارشنبه نخستین دادگاه مردمی برای زنان افغانستان در اسپانیا برگزار شد. دادگاه مردمی و نمادین که از جمله اهدافش را مستندسازی سرکوب زنان افغانستان از سوی گروه طالبان اعلام کرده. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
گروهی از کنشگران حقوق بشر، حقوقدانان و کارشناسان روز چهارشنبه نخستین جلسه عمومی دادگاه مردمی برای زنان افغانستان را در شهر مادرید، پایتخت اسپانیا، برگزار کردند. این دادگاه قرار است در طول 3 روز شهادت زنان افغان درباره مصادیق نقض حقوق بشر تحت حکومت اسلامگرای طالبان را بررسی کرده و مستندسازی کند. شماری از زنان و دختران افغان از سراسر جهان شهادت‌ها و روایت‌های خود را از بدرفتاری طالبان، از جمله اعمال خشونت، تبعیض و سرکوب سازمان یافته علیه زنان در این دادگاه ارائه می‌کنند. شهرزاد اکبر، مسئول سازمان حقوق بشری رواداری و یکی از برگزار کنندگان دادگاه مردمی برای زنان افغانستان، در گفتگو با رادیو آزادی، بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره جلسه اول دادگاه چنین توضیح داد.
در محکمه مردمی یا دادگاه مردمی و زنهای افغانستان مهمترین بخشش البته روایت‌های قربانی‌ها بود که در مورد جرایم مشخص روایت خود را ارائه کردن. جرایم مشخص تحت جنایت علیه بشریت تعذیب مبتنی بر جنسیت. در کنار از اون ما سخنانی دادستانا یا سارنوالا را داشتیم که سخنانی دادستانا در واقع مکیفرنامه یا اتهامنامه را که آماده شده در مورد وضعیت امور ارائه کردن، بخشای از او ارائه کردن، بخشای دیگه رو فردا و پس فردا ارائه میکنن که دو مستدل و بر مبنای حقایق استدلال میکنن که وضعیت زنا در داخل افغانستان مصداق جنایت علیه بشریت است و رهبرای مشخص طالبان را نام گرفتن که این افراد به این جنایت دخیل هستند.
از زمان به قدرت رسیدن مجدد طالبان در 4 سال پیش در افغانستان، این گروه اسلامگرا آزادی‌های شهروندان به ویژه زنان را به شدت محدود و هر مخالفتی را با خشونت سرکوب کرده است. اما در شرایطی که طالبان در افغانستان قدرت کامل و اهرم‌های حکومتی را در دست دارد، برگزاری چنین برنامه‌هایی چه نتیجه‌ای می‌تواند داشته باشد؟ شهرزاد اکبر:
ما فیصله نهایی را میتونیم به عنوان یک سند بسیار مهم بر چند هدف استفاده کنیم. یکی به عنوان یک سند سایر روندهای جزایی، یعنی محکمه بین المللی جزایی میتونه از این استفاده کنه، محکمه بین المللی عدالت اگر قضیه افغانستان دوجه مطرح شده میتونه از این استفاده کنه. دیگه از لحاظ تغییر ذهنیت ها یا دادن ذهنیت دادن به مردم عام در مورد طالبان مهم است، بخاطر اینکه مردم عام به خصوص کشورهای اسلامی تجربه استعمار داشتن. هر چیزی که از آدرس محاکم رسمی غربی میاد اونها زیاد درش اعتبار قائل نیستن، ولی چون یک محکمه مردمی است و در ترکیبش مثلا ما یک قاضی که رئیس محکمه است، یک قاضی زن مسلمان از آفریقای جنوبی است، این باز یک اعتبار اخلاقی متفاوت مردم داره. درست است که قابل اجرا نیست، ولی بسیار زیاد تاثیر میتونه داشته باشه بر ذهنیت عامه.
دستاندرکاران دادگاه مردمی برای زنان افغانستان در وبسایت رسمی این محکمه نقل قولی از برتراند راسل، فیلسوف، نویسنده و برنده نوبل ادبیات را نوشتند که زمانی درباره دادگاهی مشابه گفته بود هدف از برگزاری این محکمه آن است تا از جنایت سکوت جلوگیری شود.
هومن عسکری گزارش می‌داد. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در داخل افغانستان به رادیو آزادی گفتند که دسترسی آنها به شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام و فیسبوک محدود شده. به گفته کاربران از عصر روز سه‌شنبه بدون استفاده از فیلتر شکن یا VPN نمی‌توانند به شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا کنند. حکومت طالبان تاکنون در مورد مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی اظهار نظر رسمی نکرده است. خبرگزاری آریانا نیوز نیز این محدودیت‌ها را در برخی استان‌های این کشور تایید کرده. نت بلاکس که اختلالات اینترنت را در سراسر جهان رصد می‌کند، تایید کرده که اینستاگرام، فیسبوک و اسنپ چت در افغانستان محدود شدند. پیش از این اینترنت در سراسر افغانستان به مدت 2 روز قطع شده بود. قیمت طلا رکورد تاریخی تازه‌ای را ثبت کرد و به بالای 4000 دلار در هر اونس رسید، رکوردی که نشانگر بیشترین افزایش قیمت آن از دهه 1970 تا کنون است. دلیل این افزایش قیمت در بازار جهانی ورود سرمایه‌گذاران به یک سرمایه‌گذاری امن بر روی طلا به دلیل نگرانی‌ها از تعطیلی دولت آمریکا، بحران سیاسی فرانسه و عدم قطعیت‌های اقتصاد جهانی عنوان شده. قیمت طلا از ماه آوریل که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اعلام تعرفه‌ها تجارت جهانی را دچار چالش کرد، حدود 1/3 افزایش یافته بود. طلا در زمان آشفتگی بازار یا رکود اقتصادی به عنوان یک سرمایه‌گذاری امن در نظر گرفته می‌شود که انتظار می‌رود ارزش خود را حفظ کند و یا حتی افزایش دهد. بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودید در این بخش از خبرها. خبرها و گزارش‌های بیشتر را در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com مشاهده و ملاحظه کنید. به کانال تلگرام و همچنین واتساپ رادیو فردا هم سر بزنید. وقت بخیر.